اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله و آله آل الله. در محضر مبارک کتاب شریف دروس فی علم الاصول، یکی از مؤلفات علامه فهامه نابغه مجاهد آیت الله شهید سید محمد باقر صدر هستیم تا انشاءالله یک دوره اصولی دیگر رو با بهره‌گیری از مطالب این کتاب آغاز بکنیم و انشاءالله تعالی به قید توفیق و حیات بتوانیم به پایان برسونیم. در باب کتاب حلقات و ارزش و اهمیت اون، در باب جایگاه و اهمیت مؤلف و مؤلف به لحاظ محتوا، به لحاظ متن و مسائل پیرامونی، در طی سالیان بنده مطالب فراوانی رو چه به نحو گفتاری و چه به نحو نوشتاری عرضه کردم و کم و بیش سروران معظم و نور چشمان عزیزم با این مطالب آشنا هستند، یا اگر هم حالا تا الان آشنا نبوده باشند دسترسی به اینها اونچنان دشوار نیست. فلذا اگر اجازه بفرمایید ما این جلسه بدون اون توضیحات مقدماتی بحثمون رو آغاز بکنیم. حالا اگر لازم شد بعداً در یه فرصتی باز توضیحاتی عرض بکنیم، این کار رو عرض، این مطالب رو عرض خواهیم کرد و این کار رو خواهیم کرد. اگرم نه که اکتفا میکنیم و بسنده میکنیم به آنچه که قبلاً چه به نحو شفاهی و چه به نحو کتبی در اختیار دوستان و برادران و خواهران طلبه قرار گرفته است. فقط یک تذکری رو میخوام عرض کنم که دیگه این تذکر لابد من هست و چاره ای نداریم، حتما باید مورد اشاره قرار بدیم، و اون این که همچنان که میدانید مرحوم شهید صدر ایشان کتاب دروس فی علم الاصول رو در سه حلقه تنظیم فرمودند. سه حلقه یعنی سه مرحله، سه سطح، و در هر سطح یا در هر حلقه تقریبا میشه گفتش که یک دور کامل علم اصول رو بررسی کردن. منتها در حلقه اولا یک دور ما علم اصول رو میبینیم و با ابحاث اون و مسائل اون و مطالب اون آشنا میشیم، اما در سطح ابتدایی برای طلبه‌ای که نخستین بار است که میخواد با علم اصول آشنا بشه و مطالب او رو فرا بگیره، در حلقه ثانیه در سطح بالاتر، در سطح میانی ما آشنا میشیم، و در حلقه ثالثه در سطح عالی و تکمیلی آشنا میشیم و فرا میگیریم، و دیگه انشاءالله تعالی کسی که حلقه ثالثه رم به خوبی به پایان برسونه کاملا آماده میشه برای حضور در بحوث و دروس خارج اصول. نکته ای که اینجا بنده میخواستم متذکر بشم این هست که گاهی یک تصور نادرستی در اذهان وجود دارد و برخی ها به این تصور تفوه هم میکنن، به زبان میارن، و اون این که میگن آقا حلقه اولا که چیز مهمی نیست، حالا اون رو که ولش کن بریم از حلقه ثانیه شروع کنیم. نه، اینطور نیست. درست حلقه اولا به لحاظ متن و نگارش بسیار متن روانی داره، متن ساده‌ای داره. انصافا مؤلف شهید معجزه آسا حلقه اولا رو نوشته، به جهتی که ابحاث به این مهمی رو ایشون به قلمی این چنین روان و خوب و ساده و قابل فهم به نگارش درآورده. اما این سادگی و روانی متن و ادبیات نباید برای ما رهزن بشه و ما گمان کنیم که مطالب هم مطالب مثلا بی اهمیتیه یا سطح پایین نیست، نه، مطالب مطالب مهمیه، بسیار هم ارزشمنده، الا اینکه این مطالب مهم و ارزشمند با قلمی روان و بیانی زیبا و با اسلوب و شیوهی بسیار بسیار دلانگیز و مناسب برای طلبه مبتدی به نگارش در آمده. لذا حلقه اولا هم همانند حلقه ثانیه و حلقه ثالثه نیاز به امعان نظر، دقت نظر و کار و بررسی و درس و دراست داره و نباید این حلقه رو کسی مثلا بی ارزش تلقی بکنه و اونچنان که باید به او نپردازه. همون کاری که نسبت سایر دروس باید انجام بشه، پیش مطالعه لازمه، دقت در درس استاد لازمه، پس مطالعه لازمه، مباحثه میخواد و بعد هم یادداشت برداری یا چکیده نگاری، خلاصه نویسی، همه این کارها در حلقه اولا هم لازمه، فرقی نمی کنه. حالا الان این درس اولی که ما انشاءالله تعالی آغاز کتاب شروع بکنیم شاید احساس بشه خب دیگه اینجاهاش که آسونه. بله، خب هرچه جلوتر بریم طبیعتاً یه مقدار متن سخت‌تر میشه و دقت بیشتر میشه، اما حتی همین جاهاش هم که آسان‌تر هست، همین جا هم اگر اون کارها روش انجام بشه و طلبه به خوبی اینها رو فرا بگیره طبیعتاً مسلط‌تر خواهد بود و بهره بیشتری خواهد بود. یه نکته دیگه من اشاره بکنم و اون این که دوستان من بدانند این رو، یا اگر حالا میدانستن تذکرن عرض بکنم که به لحاظ نوع قلم و ادبیات یه تفاوتی میان حلقه اولا و حلقه ثانی و ثالثه وجود داره. شهید صدر علیه الرحمه حلقه اولا رو به قلم عربی معاصر تقریبا تألیف فرمودند. یه مقداری ادبیاتش ادبیات امروزین عربی هستش، شبیه این نویسندگان مصری یا کسان دیگر امثال اینها. حلقه ثانیه و ثالثه به لحاظ ادبیات یه مقداری نزدیکتر است به متون قدیمی ما و اون تراث فقهی اصولی که از سابق برای ما باقی مونده، سنتی تر نوشته شده، حوزوی تر نوشته شده، به قول معروف ملایی تر نوشته شده، اما حلقه اولا یه مقداری بروزتر نوشته شده. لذا اگر عزیزانی که میخوانی حلقه اولا رو بخوانن به شکل خاص باید توجه به این نکته داشته باشن. گاهی اوقات ایشون برخی از تعابیر و کلمات رو اینجا به کار برده که شاید شما در کتب دیگر، در کتب حوزوی دیگر اگر با همین کلمات برخورد بکنید یک معنای ازشون برداشت بکنید، اما در حلقه اولا این به معنای دیگری یا لااقل با اندک تفاوتی مد نظر نویسنده محترم بوده است و ایشون اینها رو به کار برده. برخی از عبارت پردازی هم همینطور هست. حالا در ضمن تدریس اگر خوب دقت بفرمایید و بحث هایی که مطرح میشه براتون رو به دقت استماع بکنید و فرا بگیرید، انشاءالله تعالی ما مشکلی نخواهیم داشت و همین ادبیات امروزی و عصری رو هم انشاءالله به خوبی پشت سر میگذاریم و فرا میگیریم و مشکلی مواجه نمیشویم انشاءالله تعالی. خیلی خوب، این نکات کلی که میخواستیم عرض بکنیم. البته نکته که فراوانه، برخی از نکات رو عرض کردم جداگانه ما مطرح کردیم کتباً و شفاهاً، برخی از نکات رو هم در تیات بحث و در لابلای ابحاث انشاءالله تعالی مورد اشاره قرار خواهیم داد. این قسمت اول آغاز بحث، خب یه مقداری حالا مطالب کلی هست، به نوعی شاید ساده تر هم باشد. من اجازه میخوام که قسمت به قسمت توضیح بدم و بخوانیم و پیش بریم. توجه هم بفرمایید ما روالمون همون روال درس و بحث های حوزوی هست و همون نحوی که در دروس حوزه مرسومه که استاد متن رو، محتوا رو از خارج بیان میکنه و توضیح میده و بعد اون رو بر متن تطبیق میکنه و متن رو میخوانه. ما به همین روال انشاءالله تعالی جلو میریم، به خصوص متن هم برای اون مهمه که خونده بشه، تا انشاءالله عرض کردم مثلا حالا این متن هم یه خورده با ادبیات امروزین نوشته شده، احیانا کسی با این ادبیات عربی امروزین آشنا نباشه بتواند آشنا بشه. و انشاءالله بنده مثلا نظر هم دارم که به هم اینکه همه دوستان انشاءالله از مدرسین این بحث ها بشن، لذا متن رو خوب دقت کنید تا موقع مباحثه و بعد هم انشاءالله موقع تدریس با مشکلی مواجه نشوید. بسم الله الرحمن الرحیم. التعریف به علم الاصول. خب ایشون برای آغاز بحثشون در حلقه اولا از تمهید شروع میکنن، از مقدمه شروع میکنن. اولین بحثی هم که در قسمت تمهید و مقدمه آغاز میکنند التعریف به علم الاصول هست. ایشون میخوان علم اصول رو معرفی بکنن، ما با علم اصول آشنا بشیم، ببینیم علم اصول چیه، تعریفش چیه، موضوعش چیه، کارکردهاش چیه، کاربردهاش چیه، رابطش با علم فقه چیست، چگونه است، از چه جایگاه و اهمیتی برخورداره. البته هر چه جلوتر بریم با مقداری با تاریخچه این هم آشنا خواهیم شد و مطالب دیگری که انشالله در ذیل عنوان التعریف به علم الاصول وجود دارد رو خواهیم خواند. کلمتون تمهیدیه، سخن مقدماتی. در این سخن مقدماتی ایشون بسیار مختصر و به اندازه یک پاراگراف در حقیقت به مبادی و مبانی اجتهاد و فقاهت اشاره میکنه. ببینید مایی که میخواهیم به اجتهاد و فقاهت بپردازیم به لحاظ کلامی الهیاتی و عقیدتی دارای یه سری باورها و عقائدی هستیم که اگر اون عقاید رو نداشته باشیم چه بسا پرداختن به اجتهاد و فقاهت و فقاهت و تلاش برای استنباط احکام شرعی یه کار عبث بیهوده و یه کار بیمعنا جلوه بکنه. فرض کنید اگر ما خدایی رو قبول نداشته باشیم، اصلا برای هستی خالقی خدایی رو قبول نداشته باشیم، یا پیامبری رو قبول نداشته باشیم، یا پیامبر خاتم رو قبول نداشته باشیم، یا قرآن رو به عنوان کتاب الهی قبول نداشته باشیم، یا اهل بیت علیهم السلام رو قبول نداشته باشیم، سخنان اونها رو تالی تل به سخنان پیامبر خدا ندانیم، همانند سخنان پیامبر خدا از حیث حجیت ندانیم، و سخنان مجموعه 14 معصوم رو به لحاظ حجیت همسنگ و هموزن قرآن کریم به حساب نیاوریم، اگر ما خودمون رو مکلف به تکالیف الهی ندونیم، فرض کنید کسی باشد که گمان کند که خلقت عالم یه خلقت عبثی بوده، خلقت بیهودهی بوده، طبیعتاً برای خودش همیش برنامه و هدفی قائل نیست. اگر کسی میگه آقا شما چرا آفریده شدید، میگه هیچ دلیل خاصی نداشته. خب این خیلی فرق دارد با کسی که خلقت عالم و آدم را یک خلقت هدفمند میدونه. خلقت هدفمند بدون برنامه نمیشه، بدون آیین و آیین نامه نمیشه. اگر ما قبول داریم خداوند حکیمی، آفریدگار حکیمی عالم رو خلق کرده، او پروردگار عالمه، او هدفی دارد، برنامه‌ای دارد، غایتی رو برای عالم و آدم در نظر گرفته و انسان باید با یک مسیری که طی می‌کنه به اون هدف نهایی برسه، اگر ما پدیده پیامبری رو قبول داریم، شریعت و قوانین الهی رو قبول داریم، اگر ما قرآن و سنت رو قبول، اگر مجموعه اینها رو در علم کلام پذیرفتیم، اونگاه هست که میاییم سراغ فقه و فقاهت و اجتهاد و بعدم علم اصول و چیزهای از این قبیل. لذا به اینها میگن مبادی یا مبانی کلامی اجتهاد و فقاهت. اینا مبادی کلامی اجتهاد و فقاهت هستن. شهید صدر میخواد به همین نکته در این مقدمه اشاره بکنند. ایشون میفرماید بعد ان آمن الانسان بالله و الاسلام و الشریعه، پس از آن که انسان به خداوند و اسلام و شریعت ایمان آورد، شریعت یعنی مجموعه قوانین، مقررات و تکالیف دینی، و عرف انه مسئول به حکم کونه عبدا لله تعالی عن امتثال احکامه، و دانست که او مسئول است. مسئول است، چرا مسئول است؟ به حکم کونه عبدا لله تعالی، از آن جهت که بنده خداوند بزرگ است. خب مسئول است که چه کار بکنه؟ عن امتثال متعلق به مسئول هستش، مسئول عن امتثال احکامه، مسئول این هست که احکام الهی رو به انجام برسونه، نسبت به انجام احکام الهی مسئولیت دارد. خب یعنی فهمید که بالاخره خدایی هست، دینی هست، شریعتی هست، مکلفی هست، مکلفی هست، تکلیفی هست و این باید کار را انجام بده. یصبح ملزمن به توفیق بین سلوکهی فی مختلف مجالات الحیات و شریعت الاسلامیه، ملزم میگردد. یصبح ملزمن، ملزم میگردد به چه چیزی؟ به توفیق. توفیق یعنی ایجاد وفاق، ایجاد هماهنگی. این که ایجاد هماهنگی کند میان چه چیزی؟ میان سلوک خودش، یعنی رفتار خودش، میان رفتار خودش در عرصه های گوناگون زندگی و شریعت اسلامی. اون میگه آه من زندگی فردی دارم، زندگی خانوادگی دارم، زندگی اجتماعی دارم، زندگی حکومتی دارم، زندگی تمدنی دارم. بشر دارای این پنج مرتبه و سطح از زندگی هستش: فردی، خانوادگی، اجتماعی، حکومی و تمدنی. خب در فرض کنید در عرصه زندگی اجتماعی او زندگی اقتصادی دارد، زندگی سیاسی دارد، زندگی فرهنگی دارد، تو عرصه های گوناگونی میخواد تصرف بکنه و ورود بکنه، این مال رو از این طریق به دست بیاره یا نه، این معامله رو انجام بده یا نه، میخواد ازدواج بکنه از چه طریقی ازدواج بکنه، میخواد تعامل بکنه با مردم از چه طریق این کار رو انجام بده، فعالیت های دیگه میخواد انجام بده، به چه صورتی باید انجام بده. در همه این عرصه ها خودش رو ملزم میبیند به این که زندگی خودش رو با شریعت اسلامی هماهنگ بکنه، ببیند که شریعت اسلامی چی میگه، دین چی میگه، خدا چی میگه، تکلیف او چیست، و باید به همون شکل این عمل بکنه. و به اتخاذ الموقف العملی الذي تفرضه عليه تبعیته للشریعه. این یصبح ملزمن سر این هم در میاد و اون ملزم میگردد به این که الموقف العملی، موقف یعنی موضع، در فارسی ما موضع معنا میکنیم، گرچه خود موضع هم عربیه لکن حالا در زبان فارسی رواج پیدا کرده، موضع عملی مثلا میگیم. و ملزم میگردد به این که موضع عملی را اتخاذ کند، برگیرد و انتخاب بکند. خب الذي، کدوم موضع عملی؟ الذي تفرضه عليه تبعیته للشریعه، اون موضع عملی که تبعیتش از شریعت آن را بر وی واجب می‌سازد. این چون تابع شریعته باید این موضع عملی خاص داشته باشد، باید موقف عملی و موضع عملی خودش مشخص کند که چه جایگاهی دارد. و یعرف، و یعرفه، بله کجا رسیدیم؟ بله ولی اجل هادا، داشتیم خیلی سریع پیش می رفتیم، ولی اجل هادا کان لزامن علی الانسان ان یعین هادا الموقف العملی، و به همین خاطر لازم است بر انسان که این موضع عملی را مشخص بکنه تا بر اساس این موضع عملی زندگی خودش رو پیش ببره و در جایگاه‌های مختلف و در عرصه‌های گوناگون حیات بتواند اتخاذ موضع کنه و بدانه تکلیفش چیه و وظیفه‌اش چیه و باید چه کار انجام بده. و یعرف کیف یتصرف فی کل واقعه، و بداند که چگونه باید در هر واقعه‌ای عمل بکنه و در هر رویدادی چگونه اقدام بنماید. خیلی این تا اینجا در حقیقت همین یه پاراگراف عرض کردم اشاره‌ای بود به مبادی کلامی اجتهاد، خیلی مختصرشون گفت، و اینکه اصلا ما چرا میاییم به این سمت. خب مطلب بعدی که میخوام بفرمایید این است که حالا این انسانی که فهمید، این انسانی که فهمید که او نیازمند این هست که موضع عملی خودش رو مشخص بکند و بر موضع عملی در واقع خودش رو در قبال شریعت مشخص بکنه و بداند و بفهمد که وظیفه و تکلیف او چیست در عرصه های گوناگون زندگی و طبق اون وظیفه و تکلیف شرعی عمل بکنه، این آدم میگه بسم الله خیلی خوب من آمادم. نمیدونم شما برخورد کرد یا نه با کسانی که تازه مسلمان هستن، بعد از که مسلمان میشه خیلی راحت اولین سوالش اینه خب حالا باید چیکار بکنم. اینو همین میفهمن، یه امر ارتکازی است، یه امری است که همه متوجه میشن، لازم نیست کسی برای کسی توضیح بده. وقتی مسلمان شد میگه خب حالا باید چیکار بکنم. من از اون جالبتر برای شما بگم، بنده بارها شده است دیدم کسانی بودن شیعه نبودن، حالا جزء مسلمین حساب میشدن، مسلمان بودن، اما مذهب شیعه اثنا عشری نداشتن، از مذاهب دیگر بودن، از فرق دیگر بودن. حالا که میخواد مثلا حالا آمده شیعه شده، مثلا حالا به قول خودش آمده و بالاخره مستفسر شده و شیعه شده، بعد میپرسه حالا باید چیکار کنم؟ یعنی فکر میکنه اولا یک وظایف جدید داره، مثلا تکالیف جدید داره. اینو هر کسی متوجه میشود که این یه تکلیفی داره، یه وظیفه‌ای داره که باید چی انجام بده. خب حالا این شخص میگه آقا من چیکار باید بکنم؟ احکام رو، وظایفم رو چجور بفهمم؟ یه وقت است که این وظایف و احکام خیلی واضحه، خیلی روشنه. تا میگه چیکار کنم، میگم بفرمایید این قرآن بخون، تمام وظایف توش نوشته. اینم میره یه دور قرآن میخونه، طبق همین میره عمل میکنه، تمام شد. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ خیلی عالی، خیلی خوب. یه وقت است اینطوره. اگر اینطور بود خیلی خوب بود، خیلی آسان بود، خیلی راحت بود. لکن متاسفانه کار به این سادگی ها نیست. یعنی عرصه های گوناگون زندگی، مخصوصا هرچه هم زندگی پیش میره و این دچار پیچیدگی های بیشتری میشه، ابعاد و جنبه های تازه تری پیدا میکنه، فهمیدن این که نظر شارع مقدس تو این عرصه ها چیه کار فوق العاده سخت و سنگینه، کار آسونی نیست، کار به این سادگی صورت نمیگیره، به ویژه به دلیل این فاصله زمانی زیادی که ما با عصر تشریع گرفتیم. عصر تشریع یعنی اون عصری که قرآن کریم نازل شده و بعد هم روایات از اهل بیت صادر شدن. خب ما فاصله زیادی از اون زمان گرفته ایم، خیلی دور شدیم. این آیات قرآن، این روایات در آغاز امر برای مخاطبینی که مشافه بودن، یعنی مخاطب خود پیغمبر بودن، تو همون جلسه‌ای که پیغمبر این آیات رو خونده، یا تو همون جلسه‌ای که این حدیث گفته شده، این سخن از امام معصوم صادر شده، اونا راحت میتونستن بفهمن. الان خیلی از نکات ایجاد شده، قرائنی بوده، قرائن از بین رفته، حتی نکات لغوی و زبانی و ادبی، اینها بعضی از مطالب اون زمان برای افراد خیلی واضح و روشن بوده، الان برای ما روشن نیست. گاهی اوقات میشد مثلا امام معصوم علیه السلام به خاطر شرایط سختی که در اون زمان بوده ناچار بوده تقیه بکنه و از روی تقیه حرفی رو بزنه. الان اون حدیث به ما رسیده، ما نمیدونیم این حدیث رو امام از روی تقیه گفته یا نه تقیهی در کار نبوده و واقعا منظور اصلی امام همین بوده. خب ما میبینیم که پیدا بله بله. خب اونا خب مترجم شد، اونایی که اصحاب امام تو اونجا بودن خب مترجم شد. عرضم خدمتتون که خب ما که الان فاصله داریم نمیدونیم که کدوم به چه نحوی هستش. خیلی خوب، پس مشاهده میکنیم که به دست آوردن و یافتن و پیدا کردن احکام شرعی و احکام شریعت در همه رویدادهای زندگی و در همه عرصه‌های زندگی این کار آسانی نیست، هر کسی نمیتونه انجام بده. این یک کار بسیار بسیار پیچیده فنی شده است و دقت بالایی داره. طبیعتاً چنین کاری نیازمند یک علم مستقلم است، دانشی که این دانش وظیفش این باشه که عملیات استنباط و به دست آوردن موضع عملی در قبال شریعت در هر حادثه ای از حوادث رو به انجام برسونه. یعنی در این دانش خاص دلیل اقامه بشه، دلیل آورده بشه و با استدلال مشخص بشه که دیدگاه شریعت چیه و موضع عملی در قبال شریعت باید چی باشد. ما به این دانش میگیم دانش فقه، دانش فقه. خب این چند خط تصویر بکنیم. میفرماد که ولو کانت احکام الشریعت فی کل الوقائع واضحتا وضوحا بدیهیا للجمیع، اگر احکام شریعت در همه رویدادهایی که انسان به اونها نیاز داره بالاخره در زندگی او رخ میدهند واضح بود و روشن بود، اون هم یک روشنی در حد بدیهی. میدونید امر بدیهی نیاز به استدلال، تفکر و تأمل زیاد نداره، اصلا خیلی راحت به ذهن انسان میاد. اینی که الان روزه بدیهیه، این استدلال نمیخواد، یا الان شبه این بدیهیه، این استدلال نمیخواد، یا چیزهای از این قبیل، اینا استدلال نمیخواد. خب آیا به این نه به شکل بدیهی برای همگان آشکاره؟ میبینیم نه، اینطور نیست. ولی میگن اگر احکام شریعت در همه رویدادها به شکل بدیهی برای همگان آشکار بود، لکان تحدید الموقف العملی المطلوب تجاه الشریعت فی کل واقعت امرا میسورا لکل احد. نتیجه چی میشد؟ نتیجه این میشد که تحدید یعنی تعیین موضع عملی مطلوب تجاه الشریعه، تجاه یعنی در مقابل، در برابر، در قبال، تعیین موضع عملی مطلوب در قبال شریعت در هر رویدادی و در هر واقعه یک امر میسوری بود، یعنی امر ممکنی بود، امر آسانی بود، لکل احدن برای هر شخصی. و لمحتاج الى بحث علمی و دراست واسعه، و نیاز به یک جستجوی علمی و بحث علمی و مطالعه گسترده نداشت. دراست به معنی مطالعه، به معنی پژوهش، یک پژوهش گسترده نیاز نداشت. ولکن متاسفانه اینطور نیست. ولکن عوامل عدیدت منها بعد الزمنی عن عصر التشریع ادت الى عدم وضوح عدد کبیر من احکام الشریعه و اکتنافها بالغموز. ولکن عوامل متعددی که از جمله اونها دوری زمانی ما از عصر تشریع است، گفتیم عصر تشریع یعنی عصری که قرآن کریم نازل شد و روایات از اهل بیت صادر شدن، این رو اگر ما از ابتدای بعثت در نظر بگیریم، حالا با غمز عین و با اغماز تا پایان غیبت صغرا، حدود مثلا 300 و فرض بفرمایید که 40 سال 350 سال همین حدا میشه، حدود سه قرن و نیم میشه، حدود سه قرن و نیم میشه عصر تشریع. اگر حالا غیبت صغرا، دوران غیبت صغرا رو در نظر نگیرید، خب این مقدار کمتر خواهد شد، مثلا کمتر از سه قرن خواهد شد، این میشه عصر تشریع، البته از دیدگاه شیعه امامیه. بگذاریم عدت الى عدم وضوح عدد کبیر من احکام الشریعه و اکتنافها بالغموز، عوامل متعددی از جمله دوری زمانی ما از عصر تشریع، این منجر شد به چه چیزی؟ منجر شد به این که تعداد زیادی از احکام شریعت اینها دیگه واضح نباشند و به پیچیدگی و غموز پوشیده شده باشند. خب و علی هذا الاساس، بنابراین بر این پایه، به همین خاطر، کان من الضروری ان یوضع علم یتولا دفع القمود عن الموقف العملی تجاه الشریعه فی کل واقعه به اقامت دلیل علی تعیینه. بر این اساس ضروری بود که علمی وضع شود و علمی ایجاد شود و جعل شود که این متصدی دفع غموز و پیچیدگی از موضع عملی در قبال شریعت در هر رویدادی باشد. خب این کار رو چجوری انجام میده؟ به اقامت دلیل علی تعیینه، با این که میاد، به این وسیله که میآید دلیل اقامه میکند بر تعیین آن موقف عملی و موضع عملی. خب به خاطر همین بود که یک دانش استدلالی درست شد به نام دانش فقه. کارش هم این است که از طریق استدلال با انجام عملیات و فرایندهای استنباط و به دست آوردن احکام شرعی، موضع عملی رو در قبال شریعت در هر حادثه از حوادث زندگی مشخص کند. و هاکذا کانه فقد انشأ علم الفقه للقیام به هذه المهمه. این چنین بود که فقد انشأ، ایجاد شد دانش فقه برای انجام این امر مهم. فهو یشتمل على تحدید الموقف العملی تجاه الشریعت تحدیدا استدلالی، یا دانش فقه در برگیرنده تعیین موضع عملی در قبال شریعت است، این هم یک تعیین استدلالی، با استدلال کردن، با دلیل آوردن، با اقامه دلیل، به این وسیله میاد عرض کنم که موضع عملی رو مشخص میکنن. خب و وظیفه انسان رو معلوم میکنه که انسان در قبال شریعت چه وظیفه‌ای داره. و الفقیه فی علم الفقه یمارس و اقامت الدلیل علی تعیین الموقف العملی فی کل حدث من احداث الحیات. وظیفه فقیه چیست؟ خب فقیه این وسط چه کار است؟ فقیه یعنی دانشمند فقه، یعنی صاحب فقه، یعنی کسی که علم فقه را مسلطه و این علم را میداند. مثلا در علم شیمی ما شیمیدان رو داریم، در علم فیزیک ما فیزیکدان رو داریم، در علم فلسفه ما فیلسوف رو داریم و در علوم دیگر. در علم فقه ما فقیه رو داریم، دانشمند فقه هست. و الفقیه فی علم الفقه، کار دانشمند فقه یا همون فقیه در علم فقه چیه؟ یمارس و اقامت الدلیل علی تعیین الموقف العملی فی کل حدث من احداث الحیات. فقیه در علم فقه به آوردن دلیل برای تعیین موضع عملی در هر حادثه از حوادث زندگی میپردازد. و هذا ما نطلق علیه اسم عملیت استنباط الحکم الشرعی. این رو نطلقو بخوام، من دازم نطلقو، نه نطلقو چرا بگیم، اطلق یطلقو دیگه، درسته؟ اطلق یطلقو اطلاقا، اطلق یطلقو نمیشه نطلقو، یعنی اطلاق میکنیم. و هذا ما، من دیدم بعضی این متن رو، نه این متن رو، من میخوام این کلمه رو جای مختلف حالا احیانا میخوانن، ولو برخی از اساتیدی که احیانا عرب زبان هستن، اما اینا نطلقو میگن، نطلقو نداریم، اما نطلقو بهتر هستش، صحیحه. و هذا ما نطلقو علیه اسم عملیت استنباط الحکم الشرعی. این آن چیزیست که اطلاق میکنیم بران نام عملیت، یعنی همون فرایند استنباط حکم شرعی. من از همینجا یه تذکری عرض بکنم و اون که شاید از این بعد هر جا کلمه عملیات وجود داشت من این رو فرایند ترجمه بکنم، و اگر عملیات بود فرایندها ترجمه بکنم، گرچه این ترجمه ضروری نیست، چون در فارسی هم ما از کلمه عملیات استفاده میکنیم، یه سلسله اقداماتی که به دنبال هم انجام میشن تا به نتیجه منجر بشن، این رو ما در فارسی هم عملیات میگیم، این خیلی امر عجیبی نیست، گرچه ما عملیات رو برای مفرد هم به کار میبریم، منتها در عربی مفردش عملیت هست، جمعش عملیات. خیلی بخوایم دیگه فارسی سخن گفته باشیم، عملیات رو فرایند ترجمه میکنیم و عملیات رو فرایند ها. خب کلمه دیگری که اینچون اینجا دارن کلمه استنباط هست. استنباط یعنی به دست آوردن، یعنی استخراج کردن. مثل اینکه شما آب رو از دل چاه بیرون میکشید، به این میگن استنباط، به این میگن استنباط. خود همین کلمه نشون میده کار سختیه، کار آسانی نیست. شما از عمق زمین وقتی میخواهید آب رو بیرون بکشید، از دل معدن میخواهید اون مثلا هرشون طلا رو بیرون بکشید، یا الماس رو بیرون بکشید، یا حالا هر چیز دیگری، مس، سنگ، هر چیزی هستش بیرون بکشید، خب این کار سنگینی است، کار سختی است. لذا تعبیر استنباط اینجا به کار میره و این هم یک فرآیند، یک عملیات است. عملیات استنباط یا بفرمایید به دست آوردن حکم شرعی. خب ولی اجل هذا یمکن القول بان علم الفقه هو علم استنباط الاحکام الشرعیه او علم و عملیت الاستنباط به تعبیر آخر. ایشون دو تا تعریف از علم فقه ارائه میکنن، البته همون تعبیر بالا هم که فرمودن عملیت استنباط الحکم الشرعی، این هم بفرمایید که خودش به نوعی اشاره به فقه داشت. دو مرتبه علم فقه میخوان تعریف کنن، میگن ما دانش فقه رو این گونه تعریف میکنیم. چی میگیم؟ مثلا به این خاطر، ولی اجل هذا، به همین خاطر ممکن است، یمکن القول، ممکن است گفته شود که چه چیزی، به ان علم الفقه، به این که علم فقه، به ان علم الفقه، علم فقه عبارت است از علم و استنباط الاحکام الشرعیه، دانش استنباط و به دست آوردن احکام شرعی، او علم و عملیت الاستنباط به تعبیر آخر، و یا به تعبیر دیگر بگوییم علم یا دانش فرایند استنباط. خب بنده حال جلسه اول هست، نمیخوام خیلی طولانی بشه، یک همین قسمت پایانی اینجا رو هم انشاءالله با هم میخوانیم تا برسیم به تعریف علم الاصول، دیگه اونو میذاریم برای جلسه آینده. اگر خسته نشده باشید این چند خط رو هم انشاءالله با هم دیگه بخوانیم. حالا فهمیدین پس یه دانشی شکل گرفته به نام علم فقه. فقیه در این دانش تلاش میکند، کوشش میکند، دلیل اقامه میکند، استدلال میکند و به نحو استدلالی و با اقامه دلیل تلاش میکنه موضع عملی را در قبال شریعت مشخص بکنه. سوال: اینی که فقیه میاد موضع عملی در قبال شریعت را به وسیله اقامه دلیل معین و مشخص میکند، این به چه روشی انجام میشه؟ با چه روش این کار را انجام میده؟ با چه سبکی، با چه شیوهی، با چه اسلوبی این کار به انجام میرسه؟ شهید صدر علیه الرحمه توضیح میدن، میگن آه این با دو روش به انجام میرسه، با دو اسلوب به انجام میرسه. اسلوب نخست این است که فقیه میره سراغ منابع استنباط شریعت و استنباط قانون الهی، منابعی که در اونجاها میشود دیدگاه شارع رو پیدا کرد. مثل چی؟ مثل قرآن حکیم، دیگری مثل سنت معصومین علیهم السلام، قول و فعل و تقریر معصومین علیهم السلام، مثل دلیل عقلی. میره سراغ این منابع و تلاش میکند مستقیما حکم شرعی رو به دست بیاره. پس اولا و به ذات تلاش میکنه حکم شرعی رو معین کنه، یا به تعبیر ما حکم شرعی رو احراز کنه. احراز کنه یعنی کشف کنه. دیگه شما از اینجا بعد با کلمه احراز زیاد سر و کار دارید، این باید تو ذهن طلبه باشه. احراز یعنی به دست آوردن، یعنی کشف کردن. این تلاش میکنه فقیه از طریق ادله و با استدلال حکم شرعی رو کشف بکند، حکم شرعی رو احراز بکند و به دست بیاره. خب این یه روش هست. آیا روش دیگه هم وجود داره؟ میگیم بله، روش دیگه هم هست برای تعیین موضع عملی. چه روشی؟ شاید کسی بگه آقا وقتی ما میتوانیم حکم شرعی رو کشف بکنیم و احراز بکنیم، دیگه روش دیگر اینجا چه کاربردی داره؟ میگیم نه، روش دیگری هم وجود دارد که از قضا اونم کاربرد داره. میگه اون چه روشیست؟ میگه ببینید، گاهی اوقات میشه ما وقتی میریم منابع و بررسی میکنیم، آیات و روایات و بررسی میکنیم، در اونجا مستقیماً آیه‌ای یا روایتی یا یک حکم عقلی که بیانگره این حکم شرعی این عمل خاص باشد رو نمیابیم. هر چه میگردیم پیدا نمیکنیم. من مثال بزنم، فرض بفرمایید ماشین سوار شدن، یا ما تو هر چیز قرآن گشتیم یا ایها الذین آمنوا، مثلا السیاره و ما ادراک ما السیاره، مثلا دم سیاره دم ماشین چیزی نبود، دقت کنید حکم رانندگی مثلا با ماشین. حالا چون بعضی از دوستانم تازگی اقدام کردن برای گرفتن گواهی نامه، نگفتنم به ما که قبول شدن یا نشدن، یا چه خیلی خوب سر تکون بودن، یعنی معلومه که خیلی ناجح نبوده. بگذاریم بر تا انشاءالله دفعات بعدی، حالا تا 10-20 دفعه دیگه هنوز وقت زیاد، بگذاریم بر تقدیر. مراد این هستش که خیلی خوب این مگه آقا قرآن کریم گشتم پیدا نکردم، دفعه ماشین اصلا چی نداشت، ماشین موتور ماشین چیزی نبود توش، روایات اهل بیت چوشوش نبود، خب تکلیف من چیه؟ بالاخره من به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک متدین، به عنوان یک متشرع، به عنوان کسی که میخواهم زندگی خودم رو بر اساس دین پیش ببرم، تکلیفم چیه آقا؟ وظیفم چیه؟ میتونم از این وسیله استفاده کنم یا نه؟ از خودرو، از ماشین میتونم استفاده کنم یا نه جایز نیست، نباید استفاده بکنم؟ در اینجا چه کار باید بکنیم؟ آیا انسان میتونه همینطور معطل بمونه؟ همینطور بلا تکلیف بمونه؟ یا نه خود دین، خود شارع مقدس، خداوند حکیم آمده یه راهی رو هم گذاشته برای اینجور جاهایی که ما نمیتوانیم حکم شرعی واقعی رو به دست بیاریم. یعنی حکم شرعی واقعی برای ما مشکوکه. از الان تو ذهنتون باشه، وقتی ما در علم اصول میگیم شک، شک یعنی عدم العلم، یعنی ندانستن. دقت میکنید؟ میگیم آقا حکم شرعی واقعی در اینجا برای ما مشکوکه، اون به دست نیاوردیم. خب هرچم میگردیم دلیلی، آیه‌ای، روایتی، دلیل عقلی پیدا نمی کنیم که این شک و برداره ما را از حالت شک خارج بکنه. اصطلاحاً میگن بعد الفحص والیأس، یادتون باشه تعبیر بعد الفحص والیأس، اگر ما فحص کردیم در منابع و مأیوس شدیم از به دست آوردن دلیلی که ما رو برساند به حکم شرعی، در این حالت شک ما استقرار پیدا می کند، استحکام پیدا می کند. پس سوال، چه زمانی شک ما و عدم العلم ما نسبت به حکم شرعی واقعی استحکام و استقرار پیدا می کند؟ میشه شک مستقر؟ بعد الفحص والیأس، ها، بعد از فحص کردن و گشتن و جستجو کردن نسبت به دلیل، دلیلی که حکم شرعی رو بیان بکنه و نیافتن چنین دلیلی و اینکه ما نتوانیم تعیین کنیم وظیفه عملی در قبال حکم شرعی واقعی را، خب این میشه شک مستقر، دیگه حالت استقرار پیدا میکنه، شک مستحکم میشه. خب در این حالت، در این حالت شارع مقدس یه طرقی رو برای ما گذاشته که ما از این طرق استفاده کنیم. اینا مجموعاً بهشون میگن الاصول العملیه یا الادلت العملیه. این الاصول العملیه نمیان حکم شارعی واقعی رو برای ما مشخص بکنن، بلکه صرفاً وظیفه عملی ما رو مشخص میکنن. یعنی ما به جایی که اول بریم حکم شرعی واقعی رو به دست بیاریم، بعد از طریق یافتن حکم شرعی واقعی آنگاه موضع عملی خودمون رو مشخص بکنیم، در اینجا اون واسطه حکم شرعی واقعی حذف میشه. حذف میشه نه اینکه دلمون نمیخواسته پیداش کنیم، نه، چون نتونستیم پیداش بکنیم دیگه از حکم شرعی واقعی مایوس میشیم، از یافتن و احراز اون مایوس میشیم، مستقیما میریم سراغ موضع عملی که از طریق اصول عملیه یا ادله عملیه اینها به دست میاد. پس فقیه در علم فقه از این دو روش استفاده میکنه. اسلوب نخست گشت و گذار در منابع برای یافتن دلیل یا ادله ای که حکم شرعی واقعی رو مشخص بکنن و به این وسیله ما بتونیم حکم شرعی واقعی رو احراز بکنیم و کشف بکنیم. بعد که حکم شرعی واقعی کشف شد، از این طریق موضع عملی خودمون رو مشخص میکنیم. قدم میکنی چه عرض میکنم؟ میگم آقا شریعت میگد از صلات و واجبتون، جناب آقای متدین و متشرع موضع عملی تو چیه؟ میگه موضع عملی منم این هستش که نماز میخوانم، چون شریعت گفته واجب. در اسلوب دوم ما چنین دلیلی پیدا نمی کنیم، چنین دلیلی در آیه روایتی حکم عقلی پیدا نمی کنیم. چه کار می کنیم؟ از طریق اصول عملیه یا ادله عملیه صرفا موضع عملی رو مشخص می کنیم. می گیم آقا بر اساس دیدگاه شریعت در چنین موردی که من حکم شرعی واقعی رو پیدا نکردم، موضع عملی من باید این چنین باشد و من موضع عملی خودم رو این گونه مشخص می کنم و فقیه از این دو روش استفاده می کند. می فرمایند که عباراتو بخونیم: و تحدید الموقف العملی به دلیل یتم فی علم الفقه به اسلوبین، مشخص نمودن موضع عملی البته به دلیل، به وسیله دلیل، نه از روی هوا و هوس، نه اینکه طرف هوس کرده دلش خواسته هوای نفسش اتخاذ اینطور اقتضا کرده، نخه، با دلیل. تعیین موضع عملی به وسیله دلیل در علم فقه به دو روش و دو اسلوب به انجام میرسد، به دو شیوه به انجام میرسد. یکی احدهما تحدیده به تعیین الحکم الشرعی، مشخص نمودن آن، یعنی مشخص نمودن و تعیین و تشخیص اون موضع عملی. چجوری؟ به تعیین الحکم الشرعی، به وسیله تعیین حکم شرعی است. پس مشخص نمودن موضع عملی به وسیله تعیین حکم شرعی. و الاخر تحدید الوظیفة العملیه تجاه الحکم المشکوک بعد استحکام الشک و تعذر تعیینه. نوع دیگر، اسلوب دیگر، مشخص نمودن وظیفه عملی در برخورد و در قبال حکمی که مشکوک است، یعنی ما علم به آن نداریم و اون رو نمیدانیم چیز، البته بعد از استحکام شک و تعذر تعیینه که از کرم این چی میشه؟ بعد الفحص والیأس، بعد الفحص والیأس که این استحکام شک همون استقرار شک دیگه، فرقی نمی کنه. بعد الفحص والیأس که شک ما استقرار پیدا میکنه، عدم العلم ما استحکام پیدا میکنه و متعذر میشود و غیر ممکن میشود تعیین موضع عملی، این از این روش استفاده میشه. والادله التي تستعمل في الاسلوب الاول نسميها بالادله او الادله المحرزه، ادلهی که دلائلی که در اسلوب اول و در روش اول مورد استفاده قرار میگیرند، نسمیها بالادله او الادله المحرزه، ما به اینها میگیم ادله یا ادله محرزه. چرا بهشون میگیم ادله محرزه، ادله احراز کننده؟ میگن اذ یحرز بها الحکم الشرعی، زیرا که به وسیله اذ، یعنی زیرا احراز میشود به وسیله این ادله حکم شرعی. عرض کردیم احراز هم یعنی کشف، یعنی به دست آمدن دیگه، آشکار شدن. خب ول ادله یعنی به چنگ آمدن، به نوع احراز یعنی به دست آوردن، به چنگ آوردن. اینجا من کشف کرده
داشت با محرز چی میگیم؟
یعنی آشکاره، مفعول این فاعل محرز، آشکار کننده، او آشکار شده است. بله. و الادله التي تستعمل في الاسلوب الثاني تسمى بالادله العمليه او الاصول العمليه، ادله که در روش دوم مورد استعمال و استفاده قرار میگیرند، اینها رو ما مینامیم ادله عملیه یا اصول عملیه. و في كلا الاسلوبين يمارس الفقيه في علم الفقه استنباط الحكم الشرعي، در هر دو اسلوب و در هر دو روش فقیه در علم فقه تلاش میکند حکم شرعی را به دست بیاورد. میگیم حکم شرعی چیه؟ ای یعنی در واقع چیکار دارد میکند فقیه؟ ای یحدد الموقف العملی تجاهه بالدلیل، در واقع فقیه این کارو میکنه، تعیین میکند موضع عملی را در قبال حکم شرعی به وسیله دلیل. خب آخرین نکته رو اینجا اشاره بکنیم و دیگه این مقدمه است برای بحث بعدی که انشالله بماند برای جلسه آینده. ایشون میفرمان خب پس ما فهمیدیم فقیه در علم فقه عملیات استنباط حکم شرعی و عملیات تعیین موضع عملی در قبال حکم شرعی به وسیله دلیل را به انجام میرساند. خب چند تا عملیات استنباط در فقه داریم؟ بی شما، به تعداد مسائل فقهی عملیات استنباط هست. گفته می شود مسائل فقهی که رواج داره و در دست رسه علالاقل 200,000 تاست. یعنی 200,000 مسئله فقهی مسائل رایجه. حالا هرچی مسائل فقهی که اینها رواج ندارد و گاهی رخ میده، برای شخصی رخ میده، برای عده‌ای رخ میده، در شرایط خاصی رخ میده، خب ببینید شما چقدر به تعداد مسائل فقهی هم ما عملیات استنباط داریم. یعنی صدها هزار عملیات استنباط. گاهی شده شخص از مرجع تقلید خودش پرسید آقا فتواتون تو این زمینه چیه؟ مرجع تقلید گفت نمیدونم فتوام چیه، به رسالم مراجعه کن، به دفترم مراجعه کن. چرا؟ به جهتی که اون نمیتونه تمام احکام رو حفظ باشه. بله عملیات استنباط اینها رو انجام داده، اما تمام این چند صد هزار عملیات استنباط رو خب یادش نیست که نمیتونه که همه رو حضور زه. طرف تعجب میکنه چه جور مرجع تقلیدی که مسئله شرعی بعد. خب نه این از بس زیاده. خب پس عملیات استنباط بسیار بسیار متعدده، متنوع هم هست. برخیش از اسلوب اوله، برخیش از اسلوب دومه. تازه حالا انشالله وقتی ما بخوانیم خود این اسلوب هم هر کدوم برای خودشون دنیایین، اینقدر حرف دارن و اینقدر مطالب اینجا وجود دارد که حرف حد و حصر نداره. خب ما میبینیم که این همه عملیات استنباط اینقدر زیاد، صدها هزار، متعدد، متنوع، لکن وقتی همشون رو که بررسی میکنیم میبینیم یه سری عناصری در میان همه اینها مشترکند، یه سری اموری دارن تکرار میشن، یه سری قواعد عامی در بسیاری از اینا حضور دارن. مثلا یه قاعده ایست هم تو این عملیات استنباط به کار میره، هم در دومی، هم در سومی، هم در 10 تای دیگه، هم در 20 تای دیگه. شما در ریاضیات با یه چیزی به نام فاکتورگیری آشنا هستید؟ گاهی اوقات یه عامل مشترک رو شما فاکتور میگیرید، میارید پشت پرانتز قرار میدید. دقت میکنید؟ میگید آقا چه لزومی داره اینو من هی تکرارش بکنم؟ اینو فاکتور میگیرم، اینو برمیدارم، ها، میارم پشت پرانتز قرار میدم. خب ما به اون عنصرهای مشترک و اون به قواعد عامه که اینها تکرار میشوند در جاهای مختلف، به اینها میگیم عناصر مشترکه در عملیات استنباط. آمدن فقها، بزرگان، علمای ما فاکتور گیری کردن، این عناصر مشترکه رو فاکتور گرفتن، آوردن جدا کردن و یه علم جدید درست کردن به نام علم اصول. پس علم اصول حاصل فاکتورگیری عناصر مشترکه از عملیات متعدد و متنوعی بوده که در فقه وجود داشته. این اجمال مطلب، اما تفصیلش بماند برای جلسات آینده. من فقط همین پاراگراف رو تطبیق بکنم و بعد انشاءالله تعالی بحث مند بقیهش برای جلسات آینده. و عملیات الاستنباط، فرایندهای استنباط و به دست آوردن احکام شرعی و تعیین موضع عملی در قبال شریعت، التي يشتمل عليها علم الفقه، که علم فقه در برگیرنده آنها هستش، به رغم من تعددها و تنوعها، علی رغم اینکه اینها متعدد هستند و متنوع هستند، گونه گون هستند، تشترک فی عناصر موحده و قواعد عامه، اینها اشتراک دارند در عنصرهای یگانه‌ای و قواعد عامی که قواعد کلی که تدخل فیها علا تعددها و تنوعها. این عناصر و این قواعد عام داخل می شوند در این عملیات استنباط به رغم تعددشان و تنوعشان، به رغم تعدد و تنوعی که این عملیات استنباط دارند. و قد تطلبت هذه العناصر المشترکه فی عملیت الاستنباط وضع علم خاص بها لدراستها و تحديدها و تهیئتها لعلم الفقه، و مطالبه کرده است، خواسته است، می طلبد. چه چیزی؟ می طلبد این عناصر مشترک در عملیات استنباط. چه چیزی رو می طلبه؟ می طلبد که یک علم خاصی به این عناصر مشترکه وضع بشه، ایجاد بشه و تأسیس بشه و جعل بشه. برای چی؟ برای مطالعه این عناصر مشترکه و تعیین اونها و مهیا کردن آنها. آن برای چه چیزی؟ برای علم فقه، آماده سازی آنها برای علم فقه. فکان علم الاصول، این علم خاص همان علم اصول است. اما تعریف علم اصول و آشنایی بیشتر از با این بماند برای جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.